اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم مرحوم شیخ رضوان الله علیه در کلامشون و اشکالشون متعرض دو جهت شدند به عنوان اشکال در استصحاب احکام کلیه. جهت اول این است که چون حکم در اینجا، من تصحیح کنم، احکام کلیه‌ای که مستندش حکم عقل باشه، جهت اول اشکال مرحوم شیخ رضوان الله علیه این است که در این جور احکام که مستندش حکم عقلی هست، وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه قابل احراز نیست. و دومین جهتی که مرحوم شیخ تکیه روش دارن این است که در این نحوه احکام بقاء موضوع محل تأمله، چون استصحاب میکنیم حکم کلی را، و وقتی استصحاب حکم میشه موضوع باید محرز باشه، بستر حکم باید محرز باشه، و در اینجا این احراز وجود نداره. و اساس فرمایششون هم این بود که احکام عقلیه احکامی است مبین مفصل، و وقتی که کوچکترین خللی در موضوع از حیث قیود و متعلقات موضوع پیش بیاد، لا محاله حکم عقل منتفی میشه. بنابراین بقاء موضوع در احکامی که مستندش حکم عقله چجور ممکنه؟ این موضوع اگر این موضوع باشد که حکم بهش تعلق پیدا کرده که جای شک نداره، اگر این موضوع تغییری در احوال و قیود و خصوصیاتش پیدا شده، این قیود و خصوصیات چیزاییست که حکم عقل رو منتفی میکنه. اگر حکم عقل منتفی شد، مستند حکم شرع منتفی شده، اون وقت چه چیزی رو ما میخواییم استصحاب بکنیم؟ این فرمایشی بود که مرحوم شیخ نقل کردیم از ایشون. مرحوم آخوند رضوان الله علیه از هر دو جهت جواب میدن، اما جهت اول که نسبت به وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه باشه، ایشون این معنا رو میپذیرن که حکم عقل همیشه میاد روی موضوع مبین و محقق. حکم عقل ادراک عقله، و ادراک عقل زمانی است که اون منات تحسین و تقبیح رو به دست بیاره. حکم به حسن یا حکم به قبح از ناحیه عقل، که اینجا حکم عقل عملی است. و در این باب مادام که عقل احراز نکند وجود منات را، هیچ وقت حکم به حسن نمی کنه. و به مجرد اینکه تغییری در موضوع حکم عقل پیدا بشه که این تغییر به اصطلاح اون حیثیت احراز منات در موضوع را به هم بزنه، تعبیری که ما کردیم، این حیثیت که موضوع حامل ملاک باشه، و ملاک در کلام مرحوم آخوند می‌فرماین المصالح والمفاسد الموجبت لتحسین و تقبیح العقلیین، ما اسمش رو می‌گذاریم منات، هرچی می‌خواد باشه، المنات و داعی الالحکم. اگر عقل اون منات رو احراز کرد و موضوع را حامل منات دید، حکم به حسن میکنه. اما اگر در این موضوع کوچکترین تغییری پیدا بشه که حامل بودن منات را از نظر عقل به هم بزنه، اینجا عقل حکم به حسن نخواهد داشت. مرحوم آخوند میفرمایند این مسلمه، این ما میدانیم عقل حکم کرده و در این موضوع قیود جابجا شده، تبدلی قیود پیدا کرده، حکم عقل اینجا قابل احراز نیست. اما در حکم شرع مثال هم میزنن، میفرماین قبح زار، مثلا قبح کذب زار، عقل حکم میکند، چون در کذب، در صدق عرضم به حضورتون که عقل حکم در صدق عقل حکم به حسن داره. اگر عنوان زار آمد، عنوان زار مناطی است که عقل اگر احراز بکنه در صدق، اینجا حکم میکنه به قبح. الان در این موضوع صدق بعضی از قیود جابجا شده یا جهاتی پیدا شده که صدق عنوان زار و اضرار مشکوک شده. عقل در اینجا دیگه حکم به قبح نداره، قبح صدق زار نمیگه. چرا؟ چون منات زاریت و منات اضرار براش دیگه مهرس نیست، بنابراین حکم به قبحش رو بر میداره. یرتفع حکم العقل به قبح در اینجا. مرحوم آخون میفرماین اما در حکم شرع اینجور نیست، عقل حکم میکنه به حرمت صدق زار. مثلا اینجا صدق زار اگر محکوم به حرمت شد، بعدن در اثر اختلافی که در قیود پیش آمد، از باب تبدل قیود، جابجا شدن قیود، از نظر شرع شک میکنه که آیا اون منات حرمت باقی هست یا باقی نیست. منات حرمت ضرر بود، آیا ضرر باقی هست یا باقی نیست؟ در شهر ما اینجا استصحاب میکنیم، این با هم دیگه نمیسازه، این سازش نداره. عقل به مجرد وجود خللی در قیود موضوع حکمش منتفی میشه، اما شرع به مجرد اختلال در قیود موضوع شک عارض میشه، و اگر شک مسبوق به یقین سابق باشه استصحاب جاری میکنه، و این واقعیت برهم آخون میفرماین وجود داره. و ایشون میفرماین که اگر همون جور که ما قبلا گفتیم معیار در وحدت قضیتین، وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه رو ما بیایم این معیار رو دقت عقلیه قرار بدیم، اینجا استصحاب نمیتونیم جاری کنیم، چون به دقت عقلیه اگر میخوایم حساب بکنیم، این تبادلی که در قیود موضوع پیدا شده، این موضوع به ما هوه کان سابقا، این الان باقی نیست، این موضوع با تبدل قیود همون موضوعی نیست که تعلق به الیقین، اون موضوع باقی نیست. اگر معیار رو دقت عقلیه میگیریم، اینجا استصحاب نمیتوانیم جاری کنیم. و نظر مبارک ایشون این است که نه تنها ما در احکام کلیه شرعیه‌ای که مستندش حکم عقلی باشه نمیتونیم استصحاب جاری بکنیم، بلکه در سایر موارد هم، حتی اگر مستند احکام عقلیه ما، اگر مستند احکام شرعیه ما حکم عقلی نباشه، بلکه مستند ما نص باشه، جهت شرعی باشه، اونجا هم نمیتونیم استصحاب جاری کنیم. چرا؟ مرحوم آخون قبلا فرمودن چون حکم بقایش که محرزه، کسی شک در بقای حکم نمیکنه. شکی که در حکم پیدا میکنیم که موجب استصحاب حکم میشه، همیشه شک در موضوعه، ما گیرمون همیشه در موضوعه. اگر دقت عقلیه رو میخوایم منات بگیریم، مسلماً این موضوع همون موضوعی که تعلق به الیقین نیست، موضوع در حال شک همون موضوع در حال یقین نیست، چون اگر همون موضوع باشه هیچ تغییری نکرده، خب اینجا جای استصحاب نیست، چون شکی پیدا نشده، شک نداریم که استصحاب بکنیم. شما این حکم رفته روی موضوع، موضوع به عینه هم الان باقیه، خب اینجا استصحاب نمیخواد، حکم میکنید بر طبق اونچه که شرع میگه. استصحاب در کجا پیدا میشه؟ استصحاب در جایی است که شما شک در موضوع، یعنی شک در بقاء موضوع علاماه و علی پیدا بکنید، شک کنید این موضوعی که تعلق به الیقین با این تبادلاتی که در قیودش پیدا شده، آیا موضوع من حیث و الموضوعیه للحکم شرعی باقی مونده یا باقی نمونده؟ تمام گیر اینجاست. اگر دقت عقلی رو میخواید بنات بگیرید، این موضوع ما از الان بهتون بگیم، این موضوع اون موضوع نیست و اشکالم فقط در احکام شرعیهی که مستندش حکم عقل باشه نیست، بلکه در احکام شرعیهی که مستندش حکم شرعی هم باشه این اشکال وجود داره، اگر دقت عقلی معیار باشه. اما ما گفتیم که در اینجا منات دقت عقلی نیست، بلکه مسامحه عرفیه است. ما وحدتی که میگیم وحدت عرفیه است. اگر عرف بگه موضوع همانه، این همانی عرفی اگر موضوع بگه برای ما کافیه. اگر عرف بگه که این موضوع همان موضوعه برای ما کافیه، وحدت عرفیه ما میگیم. و در وحدت عرفیه این حیثیت رو ما برجسته کردیم که بله، شک هیچ وقت در حکم نیست، همیشه شک در موضوعه. شک در موضوع هم از حیث این تبدلاتی است که در قیود موضوع پیدا میشه. اگر این تبدلاتی که در قیود موضوع پیدا شده قیدی بوده است الان نیست، حالی بوده است برای این موضوع، این موضوع الان این حال رو نداره، ما حساب میکنیم که آیا عرفاً از دید عرف اون صفت مشکوکه، اون صفتی که بوده و الان نیست، این صفت هل یکون من مقومات الموضوع یا من حالات الموضوع؟ من مقومات الموضوع هم که گفتیم یعنی از مقومات موضوع در جهت موضوعیت برای حکم، برای این حکم، آیا از مقومات یا از حالات؟ همون مطلبی که مرحوم آخوند رضوان الله علیه قبلن در باب جریان استصحاب در احکام کلیه مقابل اشکال محقق فیروزآبادی، عذر میخوام، محقق استرآبادی فرمودن، این همون مطلبه. بنابراین در اینجا ما مسامحه عرفیه میگیم منات هست که مرحوم محقق عراقی هم اشکال تند و تیز کرد، ما میگیم مسامحه عرفیه. و چون مسامحه عرفیه هست در اینجا نگاه میکنیم که قید تبادل شده، قید منتفی شده، هل یکون من مقومات الموضوع، اگر از مقومات موضوع باشه موضوع باقی نمونده، استصحاب حکم معنا نداره. ان کان من حالات الموضوع، قبلا گفتیم از حالات باشه موضوع عیناً باقیه، جای استصحاب نیست. جای استصحاب زمانی است که شک کنیم قیدی که بوده و منتفی شده هل یکون من المقومات او یکون من الحالات، اینجا شک در موضوع پیدا میشه، استصحاب میکنیم حکم شرعی رو. این جواب مرحوم آخوند در این قسمت اول که عرض کردیم عبارت پردازی مرحوم آخوند یک حالت گنگی داره در اینجا. خب اینجا اشکال نداره، این حرف خوبه که انا به مرحوم آخوند میگن که آقا این مطلب رو تازگی نداشت، شما قبلا هم فرمودید، ما هم قبول کردیم، منتها چه ربطی به اینجا داره؟ ما اینجا بحثمون این است که در اون احکامی که مستندش حکم عقلی هست چه کنیم؟ آیا استصحاب جاری میشه یا جاری نمیشه؟ شما این اشکال رو اینجا رفع کنید. اینجا استصحاب معناش این است که حکم عقلی که زائل شده در اثر عدم بقاء موضوع، ما الان با شک ابقائش کنیم، اصل نداره، حکم عقلش منتفی شد، مستند حکم شرع منتفی شده، شما چجور حکم میخواید رو این موضوع ابقا کنید با استصحاب؟ این اشکاله که ما قبول داریم. شما میفرمایید مسامحه عرفیه، بقاء موضوع عرفن، همه اینا درست، اما یه گیری وجود داره، ما یک قاعده به نام قاعده ملازمه داریم، ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع. مگه ملازمه رو شما قائل نیستید؟ مگر نمی فرمایید کل ما حکم به العقل حکم به الشرع؟ خب اینجا حکم العقل در مورد صدق زار بعد از آنی که بعضی از قیود در موضوع منتفی شد و عنوان زار و ازرار عند العقل مشکوک شد، عقل حکمش منتفی میشه. حکم به قب دیگه عقل نداره، چون حکم به قب زمانی بود که منات از نظر عقل در این موضوع محفوظ بود، این موضوع حامل منات بود. الان که قید تبدل پیدا کرده، موضوع از نظر عقل دیگه حامل منات نیست، حکم عقل منتفیه. دیگه در اینجا حکم به قبه حس صدق زار نداره. حالا شما میخواید در اینجا چون عقل حکم کرده به حس به قبه کذب زار، ملازمه داره با حکم شر، ملازم میشه با حکم شرع به حرمت قبح زار. اگر میدانستیم قبلا که در اینجا عنوان اضرار محققه، عقل حکم کرد به قبح، شرع هم حکم کرد به حرمت بر طبقش، حالا در مقام بقا بعد از اینکه تبدلی در بعضی از قیود موضوع پیدا شده، عقل گفت من نمیخوام، حکمش رو برداشت، دیگه حکم به قب نداره. چرا؟ چون منات با انتفاع قید از نظر عقل منتفی بود، دیگه منات باقی نیست، عقل حکمش رو برداشت. حالا شرع میخواد چیکار بکنه؟ شرع اگر حکمش رو برداره اون وقت ملازمه درسته، بر طبق حکم عقل عمل کرده. اما اگر بخواد ابقاء کنه حکم را با ابقاء موضوع، در اینجا دیگه ملازمه ای وجود نداره، عقل یک راه میره، شرع یک راه میره، دیگه صحبت از ملازمه نکنید. کل ما حکمه به العقل حکمه به الشرع چی شد؟ مضافاً به این که اون اشکالی که من خیلی روش هی تأکید میکنم، اینجا اگر حکم عقل منتفی شد، مستند حکم شرعی ما حکم عقل بود، وقتی حکم شرع مستندش از بین رفته دیگه مستندی نداره، این حرمت قبح زار از کجاست که شما میخواید استحسابش کنید؟ چیزی وجود نداره که استحسابش کنید، چکار میخواید بکنید اینجا؟ این اشکال اشکال قویگیست و اینجا نقطه اصلی است که مرحوم آخوند وارد میشه، که در این مقام که مرحوم آخوند وارد میشه، در حقیقت اون حیثیت دومی است که در کلام مرحوم شیخ در اشکال بود. حیثیت دوم کلام شیخ بقاء موضوع بود، اینجا هم گیر در بقاء موضوع. ملازمه رو شما در مورد چی میفرمایید؟ مرحوم آخوند در اینجا حرف داره و حرف اساسی هم داره. فرمایش مرحوم آخوند خیلی عرضم به حضورتون که اینجا قابضه، حالا وارد میشیم عرض میکنیم، اما اون کسانی که کفایه میخونن اینجا رو چجوری حذفش میکنند؟ چجور حذفش میکنند؟ خدا رحمت کنه مرحوم آقای سلطانی، ما خدمت ایشون کفایه میخوندیم، انصافا عرضم به حضورتون که حالا شاید اون وقتا ما درست نمیفهمیدیم، اما قوی اینجا خیلی قوی و معطل شدن روزهایی برای معنا کردن عبارت کفایه. حالا اول حرف مرحوم آخوند رو بگیم، چون حرف اینجا زیاد داره آخوند، شروع کنیم حرف آخوند رو گفتن، بعد رو عبارت بیایم و تعبیراتی که مرحوم آخوند میکنه. مرحوم آخوند اینجا می‌فرماید این ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع که شما شنیدی و ما هم هی می‌گیم، این ملازمه در مقام اثبات است نه در مقام ثبوت. مرحوم آقای فیروزآبادی، مرحوم آس مرتضای فیروزآبادی که شرحی بر کفایه دارن رضوان الله علیه، مرد ملایی بود، ایشون می‌فرماید بهتر اینه که تعبیر کنیم در اینجا، نگیم ملازمه در مقام اثبات هست نه در مقام ثبوت که آخوند گفته، بگیم ملازمه در مقام وجود است نه در مقام عدم. این تعبیر رو وجود و عدم خود صاحب کفایه‌ام در عباراتش گاهی آورده، چون چند تا تعبیر اینجا صاحب کفایه میکنه که همه تعبیراش هم به اصطلاح حرف داره. حالا عرض میکنی خب، حالا ملازمه در جانب وجود هست، در جانب عدم نیست، یا ملازمه در مقام ثبوت هست، در مقام اثبات هست، در مقام ثبوت نیست، یعنی چه؟ مرحوم آخوند میخواد بفرماید در اینجا اگر عقل هوایی که حکم نمیکنه، عقل عملی وقتی حکم به حسن و یا حکم به قبح میکنه، هوایی و بیخود که حکم نمیکنه، بر اساس مناطات حکم میکنه، یعنی اگر رعا العقلو المنات تحسین فی فعلن حکمه به حسنه، ازا رعا منات تقبیح، منات تقبیح به فاسده، اینجا حکم میکنه به قبح، حکم عقل عملی حسن و قبحه، هوایی هم نیست، پس باید یک منات محفوظی برای حسن باشد در این فعل من، فعلی که از من صادر میشه، تا عقل بیاد در اینجا حکم به حسن میکنه. اون مناتم به قول مرحوم آخون المصالح والمفاسد الموجبت لتحسین و تقویه العقلیین، یه مصلحتی عقل باید ببینه، بر اساس اون مصلحت میاد حکم میکنه به حسن این فعل. درست شد؟ در اینجا عقل که حکم میکنه، خب ما یه واقع داریم، یک جایی که عقل ادراک میکنه، به اون میزانی که عقل مصلحت رو در واقع میبیند و حکم به حسن میکنه عقل عملی، اینجا ادراک کرده عقل حسن را به مقتضای مناطی که احراز کرده، اینجا شرع تابعشه، یتبعهو. اینو اصطلاحاً مرحوم آقای فیروزآبادی میگه مقام وجود. در مقام وجود ملازمه وجود داره. مقام وجود کجاست؟ مقام وجود اون جایی است که عقل اون مناط حسن را دیده، ادراک کرده، بر طبقش حکم میکنه. درست شد؟ پس وقتی حکم کرد شارع هم تبعیت میکنه. اما اگر در اینجا عقل حکم کرد به حسن، خب عنایت فرمایید این نقطه حساس مطلب اینجاست، از اینجا شروع میشه. اگر عقل حکم میکنه به حسن، چون منات تحسین رو میبینه، میاد روی این فعل من، این فعل من از نظر عقل محکوم است به حسن، چون واجد منات تحسینه، اما در فعل من بقائن بعضی تغییراتی پیدا شد. درست شد؟ بعضی تبادل حالات و قیود اتفاق افتاد در فعل من، اینجا عقل به تردید میفته که منات باقیه یا منات باقی نیست. وقتی عقل به تردید میفته، خب حکم عقل باید مبین باشه. معنای مبین بودن حکم عقل یعنی چی؟ یعنی عقل حکمش رو، حسنش رو، قبحش رو میاره رو موضوع محقق مبین واضح. اینجا موضوع وضوح و تبیینش رو از دست میده، عقل حکمش رو پس میگیره، این مقام عدمه. وقتی پس گرفت، آیا شارع هم به موازات عقل حکم به حرمتش رو پس میگیره؟ مرحوم آخوند میخواد بفرماید در اینجا ممکنه شارع پس بگیره، اما ممکنه پس نگیره. اینجا دیگه ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع نیست. چرا؟ برای اینکه شارع در اون مقام وجود اون مقداری که عقل ادراک کرده از مناطات حسن و قبح، شارع پیروی میکنه، تبعیت میکنه. اما یه مسئله وجود داره، مناطات در واقع هست، در واقع مناطات در واقع، عقل آیا تمام این مناطات واقعیه رو میتونه احراز بکنه؟ نه، اون به قدر عقل خودش، به قدر خودش احراز میکنه اینجوره. اما در اینجا عقل مناطی را که احراز کرد حکم کرد به حس شاره تبعیت میکنه، اما اون مناطی رو که احراز نکرده، مثل همینجا، اینجا صدق زاره، این قید جا به جا شد، عقل حکم به قبحش رو پس گرفت. حالا شاره چیکار بخواد بکنه؟ شاره چون نگاهش به واقعه، وقوف شاره به مناطات واقعیه و به مصالح و مفاسد واقعیه بیشتره، ولذا یمکن که عقل که در اینجا میگه عنوان زار منتفیست پس من دیگه حکم به قبح ندارم، شارع میگه عنوان زار اینجا منتفی نیست. چرا؟ برای اینکه یمکن که او در واقع ببیند که منات این حکم به نحویست که با جا به جا شدن این قید اون منات ساقط نمیشه و ثابت میمانه، یا اگر این منات منتفی شد منات دیگری میاد جاش رو میگیره، ولذا اقتضا برای بقای حکم از نظر شارع وجود داره در حالی که از نظر عقل وجود نداشت. اینجا نقطه جدا شدن عقل از شرعه، این رو بهش میگه مقام عدم. مقام عدم از این حیث عدم میگن در مواردی که عقل احراز نمی کند وجود منات را، عدم احراز عقله، در این موارد عقل احراز نمی کنه. اما سوال، آیا عدم احراز عقل به این معناست که واقعا منات وجود نداره، منات نیست؟ مرحوم آخوند میخواد بفرماید این اعمه، وقتی عقل ادراک نکرد ممکن است در واقع و نفس الامر منات وجود نداشته باشه، اما ممکن هم هست منات وجود داشته باشه، منات به حیثیتی باشد در واقع که این تبدل این قیود ضربه بهش نزنه، ساقطش نکنه. اینو شرع میفهمه، عقل متوجه نمیشه، این در مقام عدمه. ولذا اینجا انفکاک بین حکم عقل و حکم شرع پیدا میشه، دیگه ملازمه وجود نداره. این تعبیری است که مرحوم آخوند عرض کردم. این تعبیر وجود و عدم رو مرحوم محقق فیروزآبادی در کتاب عنایت الاصولش داره و ایشون، البته خود آخوند هم این تعبیر رو گاهی به کار میبره در ضمن کلماتش، اما اساس رو ایشون آمده این تعبیر قرار داده. خود آخوند اساس رو در اینجا مقام اثبات و مقام ثبوت قرار داده به جای وجود و به جای عدم. بفرمایید. عقل نه آها. بله بله اینو نه ببینید، این اجازه فرمایید. خب اشکال در دقیق همین نقطه است. ما این کلیت این قصه که کل ما حکم به العقل حکم به شر تبعیت میکنه در این نقطه به همش میزنیم، یعنی میگیم این اختصاص پیدا میکنه به جانب وجود، لا یختص به جانب العدم. ما اینو میگیم به نده فرمودم. خود مرحوم آخوند رضوان الله علیه تعبیری که دارن در کفای ابتداءن در جواب از این اشکال که پس ملازمه بین حکم عقل و حکم شر چی میشه، ایشون میفرمایند ملازمه در حکم بین حکم عقل و حکم شر در مقام اثبات است نه در مقام ثبوت. چرا این تعبیر رو میکنه و آخوند چی میخواد بگه؟ حالا تعبیر ایشون بهتره یا تعبیر محقق فیروزآبادی؟ حالا عرض میکنیم. مقام اثبات که ما میگیم، مقام اثبات مقام دلالته، مقام استکشافه. مرحوم آخوند میخواد بفرماید در مقام اثبات جایی است که عقل ادراک میکنه منات واقعی را، منات رو ادراک میکنه، ادراک میکنه این عنوان زار میتواند مفسده ای دارد که ملاک میشود برای حکم عقل به قبح، این رو درک میکنه. درک عقل همون استکشافه، استکشاف منات از واقع، این مقام مقام اثباته. در اینجا چون عقل استکشاف کرده منات واقعی را و به دست آورده و بر طبقش حکم کرده، عقل شرع هم میاد تبعیت میکنه. میگه اینه که عقل دریافت کرده همین جوره. این مقام اثبات. در مقام اثبات ملازمه حرف نداره، ملازمه هست، جای تردیدم نداره. اما یک مقام ثبوت داریم در کنار این مقام اثبات. مقام ثبوت با مقام استکشاف فرق میکنه. مقام ثبوت مقام وجود مصالح و مفاسد در نفس الامره. مصالح و مفاسد نفس الامریه، مصالح و مفاسد واقعیه، اینا در واقع هست، وجود داره، هست. گاهی ما به این مصالح و مفاسد واقعیه پی میبریم، گاهی از اوقات پی نمیبریم. برای نمونه، حالا خارج از این بحث، خود احکام شرعی حکم کشف از مصالح و مفاسد بکنه، حکم شرعی کشف میکنه از مناطات. برای ما حکم شرعی اثبات میکند وجود مصلحت را، یا اثبات میکنه وجود مفسده رو. در واقع حکم کاشفه دیگه، منتها این کاشف چه زمانی به دست میاد؟ وقتی در متن روایتی بیاد، در نصی بیاد، در اجماعی بیاد که ما علم پیدا کنیم به اون واقع، استکشاف بشه واقع. این استکشاف بشه مقام اثبات. وجود مصالح و مفاسد فی الواقع و نفس الامر مقام ثبوته. این مقام ثبوت همیشه مصالح و مفاسدی که درش وجود داره به اون حیثی که هست وجود داره. خب عنایت فرمایید، یعنی به اون حیثیتی که باید باشه در واقع وجود داره، امر واقعی است دیگه، نه به اون حیثیتی که ما درک میکنیم و میفهمیم. به اون حیثیت نه، به اون حیثیتی که هست در واقع وجود داره. حالا عقل هم خود ماییم دیگه، عقل مدرکه است دیگه، عرض کردم قوه ادراک خود ماست. حالا اشکال مرحوم هاشم حسین رو که بگیم، ایشون چون یه فاز دیگری ایشون از مسئله رو تبیین میکنه و مبنای دیگری داره، تبیین میشه این قصه. قوه مدرکه خود ماست عقل. این عقل ما چه مقدار از اون مصلحت واقعی رو ادراک میکنه؟ میتوانیم بگیم این قوه مدرکه ما تمام مصالح و مفاسد واقعی رو ادراک میکنه؟ میتونیم بگیم؟ خب اگر اینجور بود ادراک میکرد، نیاز به آمدن شرع اصلا نبود، شریعت لازم نبود بیا. خب عقل خودش مصالح و مفاسد واقعیه رو به تمامه ادراک میکرد، بر اساسش هم حکم میداد. به جای شارع که حکم حرمت میده، عقل حکم به قبح میداد. به جای حکم به وجوب مثلا شارع میگه، عقل حکم به حسن میداد. دیگه لازم نبود. درک عقل محدوده نسبت به اون واقعیات، یعنی بعضی از حدود اون مصالح و مفاسد واقعی برای عقل قابل ادراکه، نه همش به تمامه. درست شد؟ حالا اذا عرفت هذا، مرحوم آخوند می‌فرماید عقل طریق داره به واقع، درک میکنه واقع رو، اما نه همه واقع رو، همه واقع رو نمیتونه ادراک کنه، بعض واقع رو ادراک میکنه. عقل اون مقداری از واقع رو که ادراک میکنه و بر اساسش حکم صادر میکنه، البته مسامحه هست، حکم صادر نمیکنه، عقل ادراک فقط، اون مقدار از مصالح رو که احراز میکنه، درک میکنه و حکم به حسن میده، اون مقدار که ادراک کرده، شارع در همون مقداری که ادراک کرده تبعیت میکنه ازش. این مقام اثباته. مقام اثبات یعنی مقام استکشاف عقل از مناطات واقعیه به قدر امکان خودش. عقل به قدر امکان خودش اون حدی که تمکن داره از مناطات واقعی احراز میکنه. از این مناطات هر مقدار که احراز کرد، حکم کرد بر طبقش به حسن یا قبح، شارع هم دنبال روح هست. خب شارع هم چی میخواد؟ شارع هم میخواد بر اساس مناطات واقعی حرکت بشه. اینجا عقل این ادراک رو کرده، خب ادراک کرده پس این ملاک رو به دست آورده، شارع هم تبعیت میکنه. این مقام اثباته. لکن مقام ثبوت همون جور که گفتیم مقام واقعه، اون وقت اینجا حرف آخوند اینه. خب این شارع تبعیت میکنه از عقل، به قاعده ملازمه هست که معناش تبعیت از عقل در اون مقدار و میزانی که عقل تمکن داشته است برای استکشاف مناطات واقعی در اون مقدار. اما در بیشتر از اون مقدار چی؟ اگر شارع دید بیشتری نسبت به واقع داره، نسبت به مناطات واقعیه، به حدی که عقل نمیتونه ادراکش کنه، خب آیا اون چه که عقل استکشاف کرده هو تمام الواقع؟ نمیتونیم بگیم. ولذا عقل میاد به مجرد اینکه تغییری در این موضوع و عنوان پیدا میشه، در اون عنوانی که خودش مناط قرار داده، کوچکترین تغییری که حادث شد حکمش رو پس میگیره، چون تبیین لازم دیگه براش فراهم نیست، چون احراز لازم رو نداره. اما شرع با دیدی که داره که بیشتر از عقله، این رو میفهمه که اون مقداری که عقل استکشاف کرده درسته، اما یه ذره بیشتر هم هست. یعنی اینجا منات در حدی است که با رفتن این قید و اون قید این منات از بین نمیره، یا به فرض اگر این منات از بین رفت، مناطات دیگری وجود داره که جایگزین این منات میشه، ولذا حکم محفوظه. عقل این رو نمیبینه، شرع این رو میبینه. این مقام ثبوتی است که مرحوم آخوند داره میگه. توجه فرمودید؟ پس اینجا مرحوم آخوند رضوان الله علیه میفرماید ملازمه رو ما قبول داریم، اما ملازمه مطلق نیست. ملازمه در مقام اثبات، در مقام استکشاف عقل نسبت به مناطات واقعی درسته و شرع هم تبعیت میکنه. اما در غیر این مقام اگر به حسب واقع بسنجیم و اون چه که حال خود مناطات فی الواقع هست، عقل تمام استکشاف رو از اون مناطات نداره، در اونجا شارع ید بیشتری داره بر اون مناطات، ولذا در مقام ثبوت این ملازمه به هم میخوره. ملازمه رو در مقام ثبوت قبول نداریم. این فرمایش مرحوم آخوند و تعبیری است که اینجا مقام اثبات و مقام ثبوت میکنن، که به نظر ما تعبیر خود آخوند از تعبیر مرحوم فیروزآبادی بهتره، رساتر تعبیر مرحوم آخوند رضوان الله علیه. منتها آخوند به این تعبیر اکتفا نمیکنه، بعد مسئله فعلیت و شأنیت رو مطرح میکنه در کفایه. حالا عبارت رو هم میگیم تا فردا انشاءالله. و السلام علیکم.